تو باید منو مجاب کنی که لااقل خودت میدونی این برنامه برای چی است. من باید مطمئن بشم که تو دنبال چیزای بی ارزش مزخرفی هستی.
یه مدت
چقدر؟ تو منتظر چی هستی؟
من باید با کاری رو حرف بزنم.
میتونی امشب ببینیش. کاری رو میره تا ولی زود میاد بیرون. من تو هتلش یه پیغام میزنم.
ولی نباید بیاد اینجا. نمیخوام بدونه من کجا هستم. ازش میترسم.
میگم بیاد خونه من.
سم به طرف تلفن میرود تا برای کایرو پیغامی بگذارد.
الو؟ میخوام پیغامی برای جوئل کایرو بذارم.
در صحنه بعد سم اسپید به همراه خانم اوشانتی در تاریکی شب از تاکسی پیاده میشوند. آنها به سمت خانه سم میروند.
اگه بهت کاملا اعتماد نداشتم خودم تو این موقعیت قرار نمیدادم.
باز شروع شد.
سم وارد خانه میشود و چراغ را روشن میکند. او تمامی چراغ خواب‌های خانه را هم روشن می‌کند.
احتیاجی نیست من به تو اعتماد کنم. تو باید به من اعتماد داشته باشی. فعلا نگران این موضوع نباش. کایرو هر لحظه ممکنه پیدا شه. تو تکلیفت با اون روشن کن تا بفهمم کجای کار.
سم پالتو و کلاهش را در می‌آورد و روی تخت می‌اندازد.
چطوری باید باهاش صحبت کنم؟ هر طور دلم می‌خواد.
بله حتما.
سم به خیابان نگاهی می‌اندازد. جوان ناشناسی که در حال تعقیبش بوده روبروی ساختمان ایستاده و به آنجا نگاه می کند. زنگ خانه به صدا در می آید. سم به طرف در می رود و آن را باز می کند.
آقای اسپید جوانه که بیرون خونه است. مثل اینکه خونه رو می پاد.
آره می دونم متوجه شدم.
چیه؟ چی شده؟ کدوم جوانه که؟
نمی دونم یه پسرک تمام شب منو تعقیب می کرد.
تو رو تو آپارتمان منم تعقیب کرد؟
نه ترس ردمو گم کرد. بیاین تو آقای کایرو.
کایرو با نفرت به خانم اوشانتی نگاه می کند. بعد به سمت میز می رود و کلاه و عصایش را روی آن می گذارد.
از دیدارتون خوشحالم خانم.
مطمئنم که همینطوره.
کایرو و خانم اوشانتی به هم لبخند تلخی می زنند. بعد روبروی یکدیگر می نشینند. سم هم صندلی می آورد و روی آن می نشیند.
آقای اسپید پیشنهاد شما رو در مورد شاهین به من گفت. کی میتونین این پول حاضر کنین؟
قول حاضره.
نقد؟
بله.
اگه پرنده رو بهتون بدیم حاضرین 5000 دلار به ما بدین؟
معذرت میخوام حتما منظورم رو درست بیان نکردم. من نگفتم پول همین الان تو جیبمه. ولی حاضرم در ساعتی که بانک ها بازن این پول رو در چند دقیقه براتون فراهم بکنم.
احتمالا این حرف درست میزنه چون امروز بعد از تو دفترم وقتی جیباشو گشتم بیش از 200 دلار نداشت.
من میتونم این پول رو برای شما تا 10:30 صبح فردا حاضر کنم. قبوله؟
ولی شاهین پهلوی من نیست. حد اکثر تا یه هفته دیگه به دستم میرسه.
پس کجا؟
جایی که فلوید قایمش کرده.
فلوید؟ صحیح. شما میدونین کجا قایمش کرده. پس دیگه چرا یک هفته صبر کنید؟
شایدم یه هفته نکشه.
کایرو در حین صحبتهایش سیگاری درآورده و با کبریت آن را روشن میکند.
یه چیز دیگه میتونم سوال کنم، چرا میخواین شاهین رو به من بفروشین؟
برای اینکه من میترسم بعد از اتفاقی که برای فلوید افتاد دیگه نمیخوام دستم بهش بخوره.
مگه چه اتفاقی برای فلوید افتاد؟
اون خیکیه میدونه.
خیکی؟ مگه اینجا؟
نمیدونم، کمان میکنم. حالا مگه چه فرقی میکنه؟
یک دنیا فرق میکنه.
یعنی اونم هست؟
دقیقاً. ولی باید اون جوونکی رو هم که بیرونه اضافه کنم.
آره؟ ولی تو میتونی اون اثرت وا کنی، مثل اون یارو تو استانبول. اسمش چی بود؟
خانم اوشانتی از جایش بلند شده و سیلی محکمی به صورت کایرو میزند. کایرو هم دستش را بالا میبرد تا خانم اوشانتی را بزند، اما سم به او اجازه این کار را نمیدهد و او را روی مبل پرت میکند.
منظورت همونیه که تو نترسی.
کایرو هفتیر را از جیبش در می آورد، اما سم ضربه ای به دست او می زند و هفتیر را روی زمین می اندازد.
این دومین باریه که دست روی من بلند می کنی.
درسته، چون فهمیدم تنت می خوره.
سم یقه کایرو را می گیرد و چند سیلی به صورت او می زند. خانم اوشانتی هفتیر را از روی زمین بر می دارد که در این لحظه زنگ خانه به صدا در می آید.
یعنی چی؟
نمی دونم، ساکت باشی.
سم به طرف در می رود. او در کشوی راهرو را می‌بندد و بعد در اصلی خانه را باز می‌کند. ستوان و کاراگاه تام پشت در هستند.
سلام. خب شما هم ساعت‌های خیلی خوبی رو برای احوال پرسی انتخاب می‌کنین. دیگه
می‌خوایم با تو حرف بزنیم اسپری.
برو حرف بزنیم.
حتما با تو راه راه بزنیم.
نمیشه بیاین تو.
ها، دست بردار سام.
کاراگاه تام با دست به شانه سم می‌زند.
خیال داری به زور وارد اینجا بشی یارتا؟
چرا منطق خالید نمیشه ها؟
ممکنه بتونی یه مدت ما رو سر بدمونی، ولی به اطمینان میدم تا ابد نمیتونی این کار رو ادامه بدی.
هر وقت تونستی جلام بگی.
همین خیالم دارم. بذار بیاین تو. خیلی خوب اسپید، ما میریم. شاید حق با تو باشه. دربارش فکر کن.
برم کن.
کمک!
مثل این که حالا میشه اومد.
بله بفرمایید تو.
صدفان و کارگاه تام بعد از شنیدن سر و صداها وارد خانه سم میشوند. کایرو با پیشانی خونی ایستاده. صدفان به سمت او میرود.
ببین چی کارم کرد.
تو این کارو کردی؟
مجبور شدم. من اینجا باهاش تنها بودم، میخواست من حمله کنه. مجبور بودم جلوشو بگیرم. اصلاً این نداشتم که باهاش بزنم.
باهاش نیت کامل پامو گذاشتم تو این خونه، بعد این دوتا به من حمله کردن. و وقتی اون اومد با شما صحبت کنه، اصلاً رو داد به این که منو بپاد. دکترم گفت به محض اینکه شما برین منو میکشن. این بود که فریاد زدم من بادا شما برین و اونا بتونن منو بکشن. اون وقت این خانم با دسته هفت تیر
قرار داشت. نمیکنین راستشو بگه.
خانم شنتی میخواهد در مقابل کایرو بایستد که صدفان و کارگاه اجازه این کار را نمیدهند.
بیا کارگاه بذار بذارید. ببینم. ادام بهش میکنم بهتر همشون رو توقیف کنیم.
اینا تو نری بچه همه چون میشه توضیح ده. مادمازل اوشانتی از دیروز در استخدام من، البته با اجازه جناب.
اینم یه دروغ دیگه.
خانم اوشانتی با تعجب به سم نگاه میکند.
اینم آقای کایرو. کایرو یکی از آشنای ترزبی بود. امروز بعد از اومد دفتر من خواست مرا استخدام کنه که یه چیز رو پیدا کنم که ترزبی وقتی کشته شده همراهش بوده. اونطور که کایرو مطلب مطرح کرد به نظر من عجیب اومد و قبول نشدم. اون وقت رو من هفتیر کشید. منم فکر کردم به حرفاش گوش بدم و ببینم موضوع چه قراره. شاید تحتوی قضیه رو در بیارم.
خانم اوشانتی که پشت به صدفان و کارگاه تام نشسته در واکنش به حرفهای سم پنهانی به او لبخند میزند.
به هر حال به خانم اوشانتی مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم ببینیم تا چه حد این مار ملک دوپا از ماجرای کشته شدن مایلز ترزبی خبر داره. این بود که بهش گفتیم بیاد اینجا. حالا شاید در طرز سوال کردن یک کمی خوشونت به خرج دادیم. شما که به این چیزا وارد نیست سرکار. ولی راستش طوری اذیتش نکردیم که فریاد بکشه.
خب تو چی داری بگی؟
من نمیدونم چی بگم.
سعی کن حقیقتو بگی.
چی؟ حقیقت؟
تفره نرو. همین که ازشون شکایت کنی که مزاحمت شدن، من میندازمشون تو هلوکتوری.
یالا کایرو بگو این کارو میکنیم. اون وقت من علیه تو شکایت میکنیم. بعدش مجبورا هممون رو جلب کنم.
کلاهاتونو بردارین.
خب دوستان اجرای قشنگی داشتیم. شما هنرمندای ماهری هستین.
گفتم کلاهاتونو بردارین.
تو شوخی هم سرت نمیشه؟
نه با شما باید همتون همراه ما بیایید.
ما یه خوابی دندی دستت انداختیم. وقتی صدای زنگو شنیدم به مادمازل اوشانتی و کایرو گفتم بازم پلیسن حتما موی دماغمون میشن. بعدش هم گفتم وقتی من خداحافظی میکنم داد بزنید کمکشه ببینیم چقدر میتونیم دستشون بندازیم.
دیگه کافیه سان.
خب اون زخم رو صورتشون از کجا اومد؟
از خودش بپرسید موقع ریش ترشیدن بریده.
بریدگی چیه؟ همون وقتی که داشتیم وانمود میکردیم با هم گلاویز شدیم پامپیچ خورد افتادم.
آقام خفه
شام بجر با هم دست هجلبش میکنیم.
آخنگی نکن. این افتر قلابیه مال منه. خیلی بد شد کالیبرش 25 وگر نمیتونستی ثابت کنی مایلز ترزبی هر دو با این افتیر کشته شده.
صدفان که عصبانی شده با دست ضربه ای به گلوی سم میزند. سم با عصبانیت میخواهد به صدفان حمله کند که کارگاه تام جلوی او را میگیرد.
نه سام نه.
خب از اینجا ببرش.
اسم آدرس چی میاداش کن؟
اسم من جویل کایرو هتل بلویدر.
آدرس مادمازل دفتر من.
کجا زندگی میکنی؟
این از اینجا ببرش. دیگه حسرم سرم.
آدرس سام سخت نگیر. دیگه چیز نمیخوایی سر کن؟
بهتر منم دیگه برم.
حالا چه عجله ای داری
کن؟ عجله ای که ندارم. داره دیر میشه.
کایرو وسایلش را بر میدارد و از خانه سم بیرون می رود.
بهش بگو هفت تیر رو بذاره سر جاش.
صدفان هفت تیر کایرو رو از جیبش در می آورد و روی میز می گذارد.
خدا کنه خودت بدون چی کار می کنی سام.
صدفان و کارگاه تام از خانه سم بیرون می روند.
تا حالا آدمی ندیدم که توی یک چشم به هم زدن یه داستان قانع کننده سر هم کنه. همیشه همینطور به مردم کلک می زنی.
خب حالا که حرفاتو با کایرو زدی می تونی با منم حرف بزنی. حرف بزن.
آره.
خب گوش می کنم. هنوزم گوش می کنم.
باشه بعد حالا دیر وقته.
آه نه، اول باید همه چیزو به من بگی.
من زندونی تو هم؟
شاید جوانکی که بیرون بود هنوز اونجا باشه.
فکر میکنی هنوز اونجاست؟
ممکنه.
خانم اوشانتی از جایش بلند شده و به طرف پنجره میرود. او از پشت پرده نگاهی به بیرون میاندازد.
خب حالا میتونی شروع کنی.
سمجتر از تو آدم ندیدم.
سمج و خشن. این پرنده که همه میخوام به چنگش بیارن چه جوریه؟
عرض کن من هیچی ازش بهت نگم. عکس العمل تو چیه؟ خشونت غیر قابل تصور؟
ممکن؟
شیء مورد نظر یه مجسمه سیاه و براقه شکل یه شاهینه به این اندازه.
سم چراغ آشپزخانه را روشن میکند و به آنجا میرود. او در حین گوش دادن به حرفهای خانم اوشانتی مشغول درست کردن قهوه میشود.
چرا اینقدر اهمیت داره؟
نمیدونم به من نمیگن. به من 500 لیره پیشنهاد کردن که از چنگ مردی که تصاحبش کرده درش بیارم.
این مجسمه الان تو استانبوله؟
نه اونجا نیست.
خب بقیهش؟
همین دیگه. به من گفتن اگه کمکشون کنم 500 لیره به هم میدن. ولی بعد فهمیدم کایرو قصد داره مجسمه را ورداره فرار کنه. من و فلوید فکر کردیم اون آدم درست نیست، بنابراین سعی کردیم این کارو با خودش بکنیم. بعدش دیدم که وضع من بهتر از اول نیست، چون فلوید خیال نداشت سر قولش وایسه و پنج و پنج با من شریک بشه. اینو وقتی به اینجا رسیدم فهمیدم.
سم فنجان ها را روی میز میگذارد و بعد روبروی خانم اوشنتی میایستد.
جنس مجسمه از چیه؟
چینی یا سنگ سیاه؟ درست نمیدونم، من دو سه دقیقه بیشتر ندیدمش. فلوید چند لحظه مجسمه رو به من نشون داد.
تو دروغگویی.
آره، من در تمام عمرم دروغ گفتم.
حالا دیگه نمیخواد بهش بنازیم. از اینا که تا حالا گفتی چیزش هم راست بود؟
بعضیش، همش نه.
خب قهوه دیگه الان حاضر میشه، یه فنجون بخوریم باز از اول.
نه من خیلی خسته.
خانم اوشنتی با ناراحتی دستش را روی سرش میگذارد.
حسن از دروغ گفتم، دروغ اختراع کردم، دیگه خودم هم نمیدونم کدومش راسته کدوم دروغ.
سم از پشت پنجره دوباره نگاهش به جوان ناشناس میافتد که همچنان روبروی ساختمان ایستاده و به آنجا نگاه میکند. در صحنه بعد سم برای دیدن کایرو به هتل محل اقامتش میرود. او در قسمت لابی هتل تلفن را برمی‌دارد تا با کایرو تماس بگیرد که در این زمان متوجه همان جوان ناشناسی می‌شود که مدام در حال تعقیب اوست.
می‌خواستم با آقای جوئل کایرو حرف بزنم. متشکرم.
اسم جوان ناشناس ویلمر است. او بر روی یکی از صندلی‌های آنجا نشسته و مشغول خواندن روزنامه است. سم به طرف او می‌رود و بر روی صندلی در کنارش می‌نشیند. ویلمر متوجه حضور سم نمی‌شود.
اون کجاست؟
ویلمر با شنیدن صدای سم روزنامه را از جلوی صورتش پایین می آورد.
چه؟
گفتم کجاست؟
چه؟
کایرو.
منظورت چی آقا؟ دستم انداختی؟
وقتی لازم شد بهت میگم. اهل نیویورک یاره؟
بزن بچاک.
شما مجبورین قبل از اینکه کارتون تموم بشه با من حرف بزنین. اینی که میگم به اون یارو خیکه رئیستم بگو.
اگه زیاد سوال پیچم کنی ممکنه به ضرر تموم شه. میفهمین؟ وقتی بهت میگم بزن بچاک، بزن به چاک.
سم از جایش بلند می شود و روبروی جوان می ایستد.
اگه اینطوری حرف بزنید دندوناتو خورد می کنم. اگه می خواهی این دوره برای بپلیکی مؤدب باش.
ویلمر بی توجه به حرف های او دوباره روزنامه را جلوی صورتش می گیرد. سم به طرف دوستش لوک می رود که در قسمتی از هتل در حال صحبت با فردی است.
سلام سم.
سلام لوک.
از بابت مایلز خیلی متاسفم.
آره واقعی دردناک بود. می‌خواستم یه چیزی نشونت بدم.
سم به سمت ویلمر می آید و با دست به او اشاره می کند.
چرا اجازه می دین هفتیر کش کسافت با اسلحه‌اش که از زیر لباسش قلم بزده بیرون اینجا بچرخه؟
ویلمر روزنامه را پایین می آورد و با تعجب به سم نگاه می کند. لوک دوست سم با ویلمر حرف می زند.
اینجا چی کار داری؟ اگه کاری نداری بزن به چاک. دیگم بر نگرد.
ویلمر از جایش بلند می شود. روزنامه را تا می زند و زیر بغلش می گذارد. او با حالتی عصبی روبروی سم می ایستد.
قیافتو هیچ وقت فراموش نمیکنم حضرت آقا.
سم بدون اینکه حرفی بزند در جواب ویلمر دود سیگارش را به طرف صورت او فوت می کند. ویلمر از آنجا می رود.
چی کار می کرد؟
نمی دونم، همینطوری متوجه شدم.
ببینم جریان مایلز چی بوده؟
بعد می بینم لوک.
کایرو وارد هتل می شود. سم اسپید به محض دیدن او به سمتش می رود.
کلید اتاق ما
بفرمایید.
کایرو کلید اتاقش را میگیرد.
صبح بخیر.
صبح بخیر.
بفرمایید.
بریم یه جایی که بتونیم حرف بزنیم.
نه نه نه، حرفای خصوصی ما طوری نبود که من دلم بخواد ادامه‌شون بدم. ببخشید که اینقدر سریع میگم، ولی حقیقت داره.
خب چیکار میتونستم بکنم؟ مجبور بودم با دختر کنار بیام. من و تو نمیدونیم اون مجسمه کجاست، ولی اون میدونه. اگه دختره نباشه چطور میتونیم مجسمه رو
بدیم؟ همیشه یه توضیح تر و تمیزی داری آره؟
میخوای چیکار کنم؟ همه رو لو بدم؟
کایرو به خاطر سردردی که برایش ایجاد شده با دست سرش را ماساژ میدهد.
دندی کشیدت زیر اخیاره؟ چه مدت نگرد داشتن؟
تا چند دقیقه قبل اونجا بودم.
خب چی ازت کشیدن؟
چی کشیدن؟ هیچی نکشیدن. من همون حرفایی که شما قبلا گفتین بهشون گفتم. ولی خیلی دلم میخواست داستانی که سر هم کردین منطقی تر بود، چون از تکرار اونا دلم به هم میخوره.
نگران مزخرف بودن داستانای من نباش. اگه داستانش معقول بود هممون میکرستن از زندون. حتما نیچه بهش نگفتی؟
نه نگفتم.
خب اگه تمام شب تو دفتر پلیس بودی لابد حالا خیلی خوابه میاد. بعدم میبینم.
در صحنه بعد سم وارد محل کارش میشود.
از دفتر دادستان کل تلفن کردن، برایان میخواد ببینتت. یه نفرم به اسم گاتمن تلفن کرد. وقتی گفتم تو دفتر نیستی گفت خواهش میکنم بگو جوونک پیغامتو به من داد. بهش بگو بازم تلفن میکنم.
سم بعد از شنیدن اسم گاتمن به فکر فرو میرود و بعد با خوشحالی لبخند میزند.
گاتمن.
خانم اوشنتی در دفتر کار سم منتظر اوست. سم وارد اتاق کارش می شود.
یه نفر رفته تو آپارتمان من، هرچی داشتم و نداشتم زیر رو کرده. من فوری لباسم عوض کردم و خودم رسوندم اینجا. شاید جوونکی تو در خونه تغییر اومده.
نه، قبل از اینکه بیام خونه تو اون اثر وا کرده بودم زیر سر کایرو. این شب تو هتلش نبود، خودش میگفت تمام شب تو زندان گذرونده. من که باور نمیکنم.
تو امروز رفتی سر؟
آره.
چرا؟
چون برای پیدا کردن یه سرنخ کوچیک باید مرتب خودمو به این در اون بر بزنم. البته با امید اینکه در مورد مجسمه درست گفته باشی. خب باید منزل جدیدی برات پیدا کنم.
آره، نمیتونم با آپارتمانم برگردم.
سم از اتاقش بیرون میآید تا با منشی درباره خانم اوشانتی صحبت کند.
غریزه زنانه راجع به بریجیت چیه؟
دختر بدی نیست. شاید هم تقصیر خودش باشه که این همه گرفتاری براش پیش میاد. به هر حال آدم بدی نیست.
فکر میکنی تعاملی نداشته باشه که چند روز به اختیار بدی؟
یعنی تو خونه؟
آره.
مگه در معرض خطره؟
آره، من اینطور فکر میکنم.
سم در اتاقش را باز میکند و خانم اوشانتی را صدا میزند.
بریجیت، افی پیشنهاد میکنه تو چند روز تو خونه زندگی
کنی. واقعا لطف میکنی.
بهتره دست به کار بشیم. از در عقب بریم بیرون. معمولا کنار خیابون یه تاکسی وایساده. یه قسمت از راهو با اون بریم. مراقب باشین کسی تعقیبتون نکنه. بهتره چند تا تاکسی عوض کنین که خیالتون راحت باشه.
به مامانم یه تلفن
بزن. وقتی برگشتی برای این کار وقت داری.
منشی کیف و کلاهش را برمی‌دارد تا به همراه خانم اوشانتی به خانه‌اش برود.
بعدم می‌بینیم.
سم اسپید به محض رفتن منشی و خانم اوشانتی به اتاقش برمیگردد. تلفن اتاق سم زنگ میخورد و او جواب میدهد.
الو؟ آره خودمم. بلاغی گفتم، پیغام رسید، منتظر بودم تلفن کنم. چرا نه، هر چه زودتر بهتر. یه رو به دیگه چطوره؟ باشه، شماره 12.
در صحنه بعد سم برای دیدن گاسمن به هتل میرود. نگهبان هتل او را راهنمایی میکند.
شماره 12 دست چپ آقا.
ویلمر که در روزهای گذشته مدام در حال تعقیب سم بوده در را برای او باز میکند. مرد درشت اندامی به نام گاسمن با خوشرویی به استقبال سم میآید.
حالتون چطور آقای گاسمن؟
شروعتون خوب بود. با آدمی که میپرسه چه وقت اعتماد ندارم. چطوره ویدو درواسی حرف بزنیم که همه چی روشن باشه؟ برمی.
سم اسپید و گاتمن روبروی هم نشستند. ویلمر از آنجا خارج می شود و به اتاق دیگری می رود.
شما آدم کم حرفی هستین؟
برایش دوست دارم حرف بزنم.
خیلی عالیه. با آدم کم حرف اعتماد ندارم، چون غالبا بی موقع حرف می زنه و حرف عوضی می زنه. حرفایی که شاید نباید عنوان بشن یا جایی گفتنش نیست. خب آقا، اگه بخواین حرف می زنیم. من آدمی هم که خوشم میاد با کسی حرف بزنم که دوست داره حرف بزنه.
عالیه. چطور راجع به پرنده سیاه حرف بزن؟
شما همونین که من میخوام، حاشیه نمیرین، صاف میرین سر مطلب. راجع به پرنده سیاه حرف بزنیم با کمال میل، ولی اول یه سوال دارم. شما به عنوان نماینده خانم اوشانتی به اینجا اومدین؟
میتونم بگم این بستگی به چیزی داره.
بستگی به چی داره؟ شاید به جوئل کایرو.
شاید.
پس سوال اینه که نماینده کدوم هستین، کایرو یا اون؟
من چی نرفی نزدم.
از کی؟
خودم.
خیلی عالیه، خوشم اومد. از آدمی که رو راست میگه دنبال منافع خودشه خوشم میاد، چون هممون اینطوریم. به کسی که میگه نیست اعتماد ندارم.
خب حالا راجع به پرنده سیاه بزنیم.
بزنیم. آقای اسپید، هیچ تصوری از مقدار پولی که میشه از این مجسمه درآورد دارین؟
نه.
خب پس اگه من حتی نصفشم بگم باور نمی‌کنی؟
چرا راست چه دروغ، باور نمی‌کنم، ولی اگه به من بگین این مجسمه چیه میتونم منافعش رو مجسم کنم.
یعنی نمی‌دونین این پرنده چیه؟
والا من فقط میدونم چه شکلیه و میتونم ارزشی رو که آدمای مثل شما روش میذارن تصور کنم.
دختره به شما نگفته چیه؟ کایرو هم نگفته.
کایرو 10,000 دلار براش من پیش.
10,000. اونم دلار، نه حتی لیره. شما نمی‌دونین این پرنده از چی ساخته شده؟ تصورتون چیه؟
راستش اینقدر اطلاع ندارم که دقیقا بگم. کایرو نگفت میدونه، نگفت نمیدونه. دختره گفت نمیدونه، که البته بی‌معتری فکر کردم دروغ میگه.
فکر عاقلانه ای کردین. خب اگه اونا ندونن، من در تمام این دنیای بزرگ تنها کسی هم که میدونم.
عالیه، و وقتی به من بگین میشیم دوتا.
از نظر ریاضی درست آورد، ولی من حتم ندارم که به شما خواهم گفت یا نه.
شما میدونین جنسه چیه، منم میدونم کجاست، برای همینم منم اینجا.
خب آقا کجاست؟ ایدی من مجبورم اون چرا میدونم به شما بگم، ولی شما اجباری ندارین. منصفانه نیست آقا. نه، فکر نمی کنم به این نحو بتونیم با هم کنار بیاییم.
سم که از صحبتهای گاتمن عصبانی شده از جایش بلند می شود و لیوان در دستش را روی میز می کوبد.
خب بازم فکر کنید، زودم فکر کنید. به پادر گفتم قبل از اینکه دخلتون بیاد باید با من حرف بزنید. حالا میگم یا امروز حرف بزنید یا خودتون صحبت. چرا وقت منو طرف میکنین؟ من بدون شما میتونم کارام بکنم. یه چیز دیگه، در مدتی که میخواین تصمیم بگیرین به اون آدم کشته میگه از سر را من برکنم، وگرنه میکشمش.
گاتمن با خون سردی سیگار میکشد و به حرفهای سم گوش میدهد. از صدای فریادهای سم ویلمر از اتاق کناری به آنجا می آید.
بسیار خوب آقا، ولی باید بگم که اخلاق خیلی تندی دارین.
در این باره فکر کنید، تا 105 فرصت دارید. بعدش یا این وری هستین یا اون وری. به طور قطع.
سم با ناراحتی از اتاق گاتمن بیرون می آید و در را محکم می بندد. سم در راه روی هتل خونسرد کلاه را بر سرش می گذارد و با خوشحالی از کاری که انجام داده لبخند می زند و دستش را با دستمال سفیدی پاک می کند. بعد وارد آسانسور می شود. به محض ورود سم به آسانسور، کایرو که به روزنامه در دستش نگاه می کند با آسانسور دیگری به آن طبقه می رسد و به طرف اتاق گاتمن می رود. سم و کایرو یکدیگر را نمی بینند. در صحنه بعد، سم سپید در اتاق دادستان کل نشسته است. در آنجا معاون دادستان و تون نویسی که صحبت‌های آنها را یادداشت می‌کند، حضور دارند.
ترزبی را کی کشت؟
نمی‌دونم.
شاید ندونی، ولی حدس که می‌تونی بزنیم.
ممکنه من درست حدس بزنم یا غلط، ولی اینقدر خنگ و ساده نیستم که با اولین پیشنهاد جلوی دادستان کل و معاونش یه تون نویس حدس بزنم.
اگه واقعا نمیخواد چیزی رو مخفی کنی،
هر کسی چیزی داره که میخواد مخفی کنه.
بذار مطلبی رو برات روشن کنم. من یه نماینده قسم خورده قانونم. هیچ نوع تشریفات یا چیز دیگه‌ای به تو اجازه نمیده که دلایل و شواهد یک جنایت رو از من مخفی کنی، مگر اینکه دلایل قانونی داشته باشی.
سم که از صحبت‌های دادستان کل ناراحت شده، با عصبانیت از جایش بلند می‌شود و روبروی میز دادستان می‌ایستد.
هم شما و هم پلیس منو متهم کردین که در قطرهای اون شب دست داشتم. خب من قبلا هم با شما درگیری داشتم و تا اونجایی که من میدونم تنها راهی که بتونم خودم از شر شما خلاص کنم اینه که قاتلا رو چت بسته بیارم اینجا تعقیب بدم و تنها راهی که میتونم قاتلا رو دستگیر کنم و چت بسته بیارم اینجا اینه که از شما و پلیس دور باشم، چون شما کار خراب میکنین. میتونین همه اینا رو یادداشت کنین.
سم صورتش را به طرف تون نویسی که در حال یادداشت برداریست میچرخاند.
خیلی که تون حرف نمیزنم ها.
نه میتونم یادش کنم.
حالا اگه میخوایم به کانون و بچه را بگین که من در اجرای عدالت اخلال میکنم و باید پروانم لغو بشه، بفرم بگین. یه دفعه دیگه هم سعی کردیم پروانه منو لغو کنیم، برای چیز آیدتون نشد. من حاضر به مذاکره غیر رسمی نیستم و هیچ حرفی ندارم به شما یا پلیس بگم. و از اینکه مرتب مزاحم من میشین خسته شدم. اینه که اگه میخوایم منو ببینین یا دستگیرم کنین یا احضاریه برام بفرستین، اون وقت من با وکیلم میام اینجا. بعدا تو دادگاه میبینمتون.
سم با ناراحتی کلاهش را برمی‌دارد و از اتاق دادستان خارج می‌شود. در صحنه بعد سم در خیابان مشغول قدم زدن است که ویلمر جلوی او را میگیرد.
بیا تو میخواد تو رو ببینم.
راستش من قبل از پنج نیم انتظارت نداشتم، بس که خیلی معطل شدی.
انقدر خوشمزگی نکن، بالاخره بچه ترتیبت میدم.
از قیافت معلومه که چشم دیدن منو نداری. راه بیفتید.
سم سپید به همراه ویلمر وارد هتل گاتمن میشوند. سم در راه روی هتل به سرعت دستان ویلمر را از پشت می گیرد و هر دو سلاحش را از جیب او در می آورد. ویلمر با چشمانی بهت زده فقط به او نگاه می کند.
اینجوری پیش رئیست عزیزتر می شی.
سم زنگ اتاق را می زند. گاتمن در را باز می کند. او می خواهد به سام دست بدهد، اما سم در عوض هفت تیرهایی که از ویلمر گرفته بود در دست گاتمن می گذارد.
آه بفرمایید آقا، متشکرم که اومدیم. بفرمایید.
بیا نباید اجازه بدی با اینه این بر اونور بره، ممکنه خودش زخمی کنه.
خب چی شده؟
یه روزنامه فروش سلاحی ازش گرفت، مجبورش کردم بهش پس بده.
گاتمن هفت تیرها را به ویلمر می دهد و بعد در را می بندد. ویلمر با خشم به سم نگاه می کند.
واقعا میارزه آدم تو رو بشناسه، شخصیت جالبی هستی. من یه عذرخواهی بهت بدهکارم.
بارش کن بابا، بهتره راجع به مجسمه حرف بزنیم.
آره خب باشه بزنیم.
گاتمن برای سم نوشیدنی میریزد و بعد به او سیگاری تعارف میکند. سم ایستاده به حرفهای او گوش میدهد.
ولی این عجیب ترین چیزیه که در عمرت میشنوی. گرچه مطمئنم آدمی با حرفه تو با امکانات تو چیزای عجیب غریب در زندگی زیاد دیده. نمیدونم از بیمارستان سنت جان اورشلیم چیزی میدونی یا نه. البته به نام شوالیه های رودز هم شهرت داشته.
سازمان مجاهدان از این حرف
داشته.
سم روبروی گاتمن می نشیند.
در سال 1539 این شوالیه ها چارلز پنجم پادشاه اسپانیا را متقاعد کردن که جزیره مالتو به اونا بده. پادشاه به یک شرط قبول کرد. گفت هر سال به عنوان خراج و تایید این که مالت هنوز جزء اسپانیا است یه شایی به پادشاه تقدیم کنن. گوشت با منه؟
آره.
ببینم هیچ تصوری از ثروت بی حد و حصر این سازمان در اون روزگار داری؟
فکر میکنم موضوعشون خیلی روبرا بود.
خیلی روبرا کافی نیست، اونا تو ثروت غلط میزدن. خدا میدونه سالهای سال از ممالک شرقی چقدر نگین و سنگ قیمتی به غنیمت گرفته بودن. ما میدونیم که ارزش جنگ های صلیبی برای یونا بیشتر به خاطر غنایمی بود که چپاول میکردن. شوالیه های این سازمان از چارلز پنجم خیلی ممنون بودن، البته به خاطر سخاوتی که داشت. به همین علت به این فکر افتادن که عوض یه شاهین ناچیز زنده در سال اول به عنوان غرامت یه شاهین طلا براش بفرستن که از فرق سر تا نوک پا با جواهرات کم نظیر تزیین شده بود. خب دوست من، حالا چی میگی؟
نمیدونم.
سم نوشیدنی که گاتمن برای او ریخته بود را مینوشد.
اینا که گفتم حوالی به تاریخه، البته نه تاریخی که تو مدارس درس بودن، بلکه تاریخ حقیقی. شوالیه های مجسمه جواهر نشانه با یک کشتی برای چارلز فرستادن. فرمانده کشتی یکی از اعضای سازمان شوالیه ها بود که هرگز به اسپانیا نرسید. از قرار وزیر دریاداری هم کشتی رو تصاحب کرد و هم مجسمه رو. عاقبت در سال 1713 سیسیل سردار بود. در 1840 مجسمه در پاریس بود که یک پوشش سیاه رنگ روش کشیده بودن. در این زمان مجسمه به صورت یک اثر هنری جالب در اومده بود. با این شکل و شمایل جدید مجسمه مدتها در پاریس نگهداری شد. 3 سال آزگار دست به دست میگشت بدون این که بدونن زیر پوششش چیه. اون وقت در 1923 یه یونانی به اسم کارلوس کنستانتین اونو توی یه مغازه گمنام پیدا کرد.
گاتمن از جایش بلند می شود، لیوان خالی را از سم می گیرد و دوباره برای او نوشیدنی می ریزد.
زخامت پوشش مجسمه ارزش این شی را از نظرش مخفی نمی کرد. کم کم داری باور می کنی؟
من نگفتم باور نمی کنم.
به هر حال کارلوس ضمن تحقیق درباره تاریخچه این شی مرموز برای ردگم کردن دوباره پوشش کذایی رو روش گذاشت. علی‌رغم برنامه‌ای که کارلوس جور کرده بود، من موفق به کشف واقعیت شدم. من 2-3 روز زودتر متوجه شدم. اون موقع در لندن بودم. فوراً چمدونامو بسته و سوار قطار شدم. تو قطار روزنامه تایمز رو وا کردم، دیدم نوشته به تشکیلات کارلوس دستبرد زدن و خودش هم کشتن. بنابراین وقتی رسیدم اونجا پرنده مفقود شده بود. این مال 17 سال قبله. از اون موقع 17 سال طول کشید تا موفق شدم جاشو پیدا کنم. هر حال پیگیری کردم چون می‌خواستم پرنده رو به دست بیارم. ردش رو تا خونه یه ژنرال روسی به اسم کامیدا در حومه استانبول دنبال کردم. اون چیزی از مجسمه نمیدونست، براش فقط یک اثر هنری بود. ولی لجبازی ذاتیش مانع میشد به من بفروشدش. من پیشنهادی بهش کردم و یک واسطه پیشش فرستادم. واسطه مجسمه رو خرید، ولی من ندیدمش. مهم نیست، گیرش میارم.
گاتمن دوباره برای سم نوشیدنی میریزد و به او میدهد. بعد روی مبل کنارش مینشیند.
پس پرنده واقعا مال هیچ کدومتون نیست، در واقع مال ژنرال کمیدونه.
درستش اینه که بگیم مال پادشاه اسپانیاست. یا تعریف بهتری میشه کرد، مجسمه متعلق به کسی که اونو در اختیار داره. قبل از بحث راجع به قیمت بگو ببینم چقدر طول میکشه تا این مجسمه رو تحویل ما بدی به طور دقیق؟
ظرف 1-2 روز.
این قابل قبوله؟
منظورت از معامله منصفانه چیه؟
به محض تحویل مجسمه به من 25,000 دلار میگیری. 25,000 پوند وقتی قیمت واقعیش تعیین شد بهت میدم. پس مطمئن باشی مقدار به مبالغ خیلی بیشتری سر میزنه.
مثلا چقدر میشه؟
خدا میدونه، میتونیم بگیم 100,000 دلار. اگه یه مبلغی رو به عنوان حداقل احتمالی بگم باور میشه؟
چرا نکنم.
خب با مبلغ 500,000 چطوری؟
پس فکر میکنه مجسمه 1,000,000 بیارزه بله؟
به قول خودت چرا نیارزه؟
نه خیلی پوله.
همینطوره.
سم سیگارش را خاموش میکنند. او در حین صحبتهای گاتمن متوجه میشود که چشمانش تار میبیند. سم چندین بار چشمانش را باز و بسته میکند و دستی به آنها میکشد. گاتمن متوجه بیحالی او میشود.
خیلی خوب، حداکثر چقدر؟
حداکثرش را حاضر نیستم حدس بزنم. ممکنه فکر کنه دیوونه. نمیدونم، نمیشه گفت تا چه حد ممکنه بره بالا. این تنها حرف راستیه که میشه گفت.
سم لیوان را روی میز رها میکند. او در حالی که سرش گیج میرود از جایش بلند میشود تا حرکت کند، اما با میز جلوی پایش برخورد میکند. سم میخواهد کلاهش را بردارد، اما کلاه از دستش میافتد. سم گیج و منگ وسط خانه میچرخد. ویلمر از اتاق بیرون میآید و از پشت با پا به او ضربه ای میزند و سم در وسط اتاق بیهوش روی زمین میافتد. ویلمر بالای سر سم می ایستد و با پا ضربه ای دیگر به سر او میزند. در این لحظه کایرو از اتاق کناری به آنجا میآید. بعد از بیهوش شدن سم، گاتمن به سرعت لباسهایش را عوض می کند. پالتو و کلاهش را می پوشد و به همراه کایرو و ویلمر از اتاق هتل بیرون می روند. آنها سم را همانجا رها می کنند. شب شده. سم اسپید در تاریکی شب به سختی از روی زمین بلند می شود و به طرف دستشویی می رود. او چراغ را روشن می کند و آبی به صورتش می زند. بعد جلوی آینه به پیشانی ورم کرده اش نگاهی می اندازد. سم به سمت تلفن می رود و با منشیش تماس می گیرد.
الو افی، منم. می خواهم با خانم اوشنتی حرف بزنم. اونجا نیست؟ چی؟ حیدش نیست؟ روشن چی میگم؟ زود برگرد برو دفتر سر کن تا من بیام اونجا. میخوام محض تنوع یک کاری بکنیم.
بعد از پایان مکالمه سم کمد و زیر تخت خوابهای آنجا را میگردد، اما چیزی پیدا نمی کند. فقط خبری در روزنامه روی میز توجهش را جلب میکند.